اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلاس می ایستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز یکشنبه گفت که دستور استفاده از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را صادر کرده است که در صورت نیاز به بازار عرضه شود. آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته است که با در نظر داشت حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی که شاید بر قیام نفت تأثیر گذار باشد، جواز استفاده از ذخایر استراتژیک نفت را برای حفظ توازن بازار صادر کرده است. در یک توییت دیگر رئیس جمهور آمریکا گفت دلایلی در دست دارد که نشان می‌دهد چی کشور مسئول حمله بر تأسیسات نفت آرامکوی عربستان می باشد. عربستان نیز اعلام کرده که از ذخایر استراتژیک خود برای ادامه صادرات نفت استفاده خواهد کرد تا بازار دچار کمبود نفت نشود. یک مقام ارشد آمریکایی روز یکشنبه گفت فاصله و دقت حملات صورت گرفته به تأسیسات نفتی عربستان در روز شنبه نشان می‌دهد که این حملات از سمت حوثی‌ها و یمن نبوده، بلکه از جانب غرب و شمال غرب عربستان، یعنی از جانب ایران بوده است و احتمال می‌رود که از میزایل کروز استفاده شده باشد. تأسیسات نفتی مورد حمله در روز شنبه در نزدیکی خاک بحرین و شمال آب‌های خلیج فارس است. این مقام که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است تردید نیست که ایران مسئول این حمله است. مهم نیست این کار چطور انجام شده، مسئله این است که راه فرار از آن نیست. هیچ کس دیگری در این موضوع دخیل نیست جز ایران که مسئولیت این حملات را دارد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا نیز قبلا ایران را متهم به این حمله کرده بود، اتهامی که ایران آن را رد کرده است. در واکنش به سخنان یک معلم مکتب که هندوی پاکستانی است، یک جمعیت خشمگین در پاکستان به چند معبد و املاک هندوهان در آن کشور حمله ور شدند. پلیس میگوید شورش به خاطر عرفای این معلم که گویا کفرگویی کرده است در سرتاسر شهر گوتکی در ایالت سند که 40% جمعیت آن هندو مذهب است و چند شهرک اطراف آن به وقوع پیوست. در این اعتراضات 3 معبد چور و چپاول شده و مجسمه ها و دیگر وسایلی که زائران از آن استفاده می کردند از بین برده شد. همچنان چند خانه هندوها و مکتبی که معلم متهم در آن درس می داد نیز شدیداً خسارمند شده است. پلیس ایالت سند می گوید معلم را که در مورد پیامبر اسلام سخنان زشت زده بود توقیف کردند. بر اساس قوانین پاکستان اگر کفرگویی یک شخص ثابت شود جزای آن اعدام است. حداقل 8 نفر در واژگون شدن یک کشتی تفریحی در ایالت آندراپردیش هند جان خود را از دست داده و 25 نفر دیگر مفقود می باشند. مقام های هند می گویند این کشتی به شمول خدمه آن 60 سرنشین داشت که در دریای گودواره واژگون شد. به گفته این مقام ها تا حال 27 نفر نجات داده شده و 8 جسد شناسایی شده است. در اثر انفجار یک موتر تبه شده با بم در نزدیکی یک شفاخانه در شهرک الری سوریه 10 نفر کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. در این انفجار که روز یکشنبه در امتداد مرز با ترکیه رخ داد، ساختمان یک شفاخانه نیز آسیب دید. آنادولا خبرگزاری رسمی دولت ترکیه گزارش داد که در بمبگذاری دهشتگردان در نزدیکی مرز 12 غیرنظامی کشته شده است. و دور اول انتخابات ریاست جمهوری تونس با نشیب و فراز زیاد برگزار شد، اما انتظار می رود این انتخابات به دور دوم نیز کشانیده شود. در جمع کاندیدان احتمال زیاد دارد که رئیس سعید، استاد حقوق و قانون اساسی که متعلق به حزب نیست، و نبیل کرویی، میلیونری که به جرم پولشویی و فرار از پرداخت مالیات در زندان است، به دور دوم بروند. زیرا اگر هیچ کدام از نامزدها نتوانند بیش از نیم از آرا را در دور اول کسب کنند، انتخابات به دور دوم کشانیده خواهد شد. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستای عزیز سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه. خوشحالم که با همکارانم عبدالواجد عادل، خالد مفتون و رویا زمانی با شما هستم. مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما عزیزان برگزیده ایم. آمار ریاست کار و امور اجتماعی لغمان نشان می دهد که 45% نفوذ آن ولایت واجد شرایط کار هستند، اما از این جمله 12% بیکارند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت می شنوید.
بر بنیاد آمار رسمی حکومت نفوس لغمان در حدود 900 هزار تن می رسد که بر بنیاد آمار ریاست کار و امور اجتماعی این ولایت 45% این افراد واجد شرایط کار هستند. شیربهادر حمد رئیس کار و امور اجتماعی ولایت لغمان برای آشنای صدای آمریکا گفت که از جمله افراد واجد شرایط کار 150 هزار مرد و زن در بخش زراعت و مالداری و متبقی در بخش های حرفه مصروفند. آقای حمد تایید کرد که میزان بیکاری در این ولایت به 12% می رسد، اما برای زمینه اشتغال در لغمان برنامه های روی دست است. برای ایجاد فرصت های کاری در ولایت لغمان ما اقداماتی روی دست داریم. ما صدها بیکار را توسط موسسات خارجی برای فراگیری حرفه به خارج می فرستیم. در این ولایت 45% افراد واجد شرایط حضور دارند که از آن جمله 12% افراد بیکارند. نسبت به گذشته ها فرصت های کاری بهتر شده است. فراهم کردن زمینه کار برای باشندگان لغمان از مسئولیت های حکومت محلی است. محمد آصف ننگ والی لغمان برای واشنای صد امریکا گفت که برای 1500 فرد بیکار در 88 پروژه دولتی در مهترلام مرکز این ولایت فرصت های شغلی فراهم شده است.
ما تنها در بخش پروژه های میثاق شهروندی که حدود 300 میلیون افغانی بودجه داریم، تقریبا یعنی بیش از 4000 فرصت کاری را تنها یک بخش از این پروژه ها خلق کرده تنها میثاق شهروندی.
در همین حال باشندگان در لغمان از وضعیت بازار کار راضی اند. به گفته یانان وضعیت کار نسبت به گذشته ها بهبود یافته است. نصیب الله و رحمان الله دو تن از باشندگان لغمان.
باید به اکتفا نکنه که لغمانیان یا مردم لغمان به این مجبور نشه که به دیگه ولایت به خاطر کار کردن بره.
ما سابق به جلال آباد می رفتیم، حال فعلا در لغمان کار پیدا می شه. حالی در اونجا ضرورت نداریم که جلال آباد بریم، حالی اینجا در لغمان کار است.
اداره کار و امور اجتماعی لغمان در نظر دارد که به هدف ایجاد فرصت های کاری به باشندگان این ولایت، کار اعمار پارک صنعتی در مسیر شارای کابل جلال آباد نیز پلان گذاری شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است در 6 ماه میزان برگزار شود با چالش‌های امنیتی بزرگ مواجه است و این کار سبب نگرانی کمیسیون مستقل انتخابات گردیده، چون این معضله سبب گردیده تا تعداد مراکز رای‌دهی در سرتاسر کشور کاهش یابد. همچنان برای این که رای دهندگان بیجا شده بتوانند از حق شهروندی خود برای رای‌دهی استفاده کنند، آنها در جایی که ثبت نام کرده اند در همان حوزه میتوانند رای بدهند. این موضوع را مرزا محمد برست، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، طی صحبت با همکار ما عبدالواجد عادل بیان کرده. توجه شما را به جزئیات این مصاحبه جلب می‌داریم.
حق پرست، به نظر شما آیا اقداماتی که صورت گرفته به قدر کافی میتونه امنیت انتخابات تامین کنه؟
کمیسیون سی چالش کلان در قبال فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات داره. بدبختانه که فعلا هم یک از چالش های بسیار کلان نامیست در کل کشور. شما حتما در جریان هستی که در پلان اول از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به ارگان های امنیتی ما 7375 مرکز میخواستیم که در کل کشور داشته باشیم به 6 میزان تا انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم. مگر بدبختانه ارگانه امنیتی تنها به کمیسیون مستقل انتخابات 5373 مرکز گفت که ما میتونیم تامین امنیت کنیم. بعد از او وزیر داخله در یک کنفرانس که همراه رهبری کمیسیون مستقل انتخابات داشت گفت که تا تنها ما میتونیم از 5,373 مرکز 4,942 مرکز تامین امنیت کنیم. یعنی نگرانی کمیسیون دیگه هم زیاد شد که روز به روز مراکز رایدهی کاهش پیدا میکنه. بعد از اون ما با قاطعیت و جدیت همراه ارگانهای امنیتی خصوصا وزارت داخله صحبت کردیم که باید این مراکز کاهش پیدا نکنه تا ماده 33 قانون اساسی نقض نشوه و همچنان ماده 2 فقره 2 قانون انتخابات نقض نشوه. نه تنها که ما در ارتباط تامین امنیت مراکز و محلات مشکل داریم، بدبختانه که در امنیتی دفاتر ولایتی، در امنیتی کارمندای کمیسیون، در امنیتی کاندیدای ریاست جمهوری، در امنیتی شهروندایی که در شش میزان در انتخابات اونا اشتراک میکنن، در همین کلی بخشا ما نگرانی داریم و این نگرانی به شکل رسمی با نهادهای امنیتی و همچنان در کنفرانس ها و در میتینگ های رسمی همراهی اونا در میان گذاشتیم. خب بازم کمیسیون مستقل انتخابات با درک وضعیت کشور انعطاف‌پذیری میکنه و خواست کمیسیون ایست که در شش میزان همه مراکز، محالات، کارمندای کمیسیون، دفاتر ولایتی، دفتر مرکزی، کاندیدای ریاست جمهوری و شهروندای محترم که در این پروسه ملی اشتراک میکنه تامین امنیت کنه، که یک از مکلفیت های اساسی دولت و بالخصوص حکومت است که از این پروسه ملی تامین امنیت کنه. اما باز هم تاکید کمیسیون مستقل انتخابات ایست که 4,942 مرکز که در آخر اونا با ما اطمینان داده که میتونه تامین امنیت کنه، ای کاهش پیدا نکنه و ما آمادگی خود برای 5,373 مرکز داریم. اما کاهش پیدا کردن از 4,942 مرکز دیگه ای قابل نگرانی است و برای کمیسیون مستقل انتخابات هم تا حد زیاد قابل قبول نیست.
جناب حق پرست، یک مسئله دیگه هم مسئله بیجا شدگان است. آیا ترتیبات گرفته شده تا این مردم بتوانند که از حقوق شهروندی خود برای حق رایدهی استفاده کنند؟ چگونه میشه که این مردم به مثل دیگه هموطنا بتوانند که رای بدن؟
به خاطر شفافیت و همچنان جلوگیری از تقلب، کمیسیون مستقل انتخابات چند تدابیر بسیار مهم و اساسی گرفت. یک از تدابیر او واترلیست ها بود یا لیست رای دهندگان بود. در لیست رای دهندگان یک مسئله قید است، وقتی که یک شهروند در یک مرکز نام خود ثبت کرده باشه، در روز اول بخاطر که میخواد شرکت کنه در انتخابات، باز در روز انتخابات اون شخص یا اون شهروند باید در اون مرکزی که خود را ثبت کرده اونجا مراجعه کنه و اونجا رای خود استفاده کنه. یعنی باز نمیتونه اگر یک شخص از یک ولایت به ولایت دیگه بره یا جای خود تغییر بده، نمیتونه که رای خود استفاده کنه، بخاطر از اینکه او در یک مرکز مشخص ثبت است، باید او مرکز مشخص و رای خود استفاده کنه. که این تدبیر میتونه جلوگیری از آرای تکراری، از آرای خیالی تقلبی جلوگیری کنه، که یک تدبیر بسیار مهم و اساسی بود که بار اول مطابق قانون انتخابات لیست رای دهندگان به وجود آمد. کمیسیون مستقل انتخابات یک سهولت دیگه ایجاد کرد، کسایی که سند قانونی خود پورا کرده باشه، مهاجر بود پس به کشور خود آماده باشه و یا مریض بود پس صحتمند شده باشه، به خاطر همین مشکلات کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام مجدد انجام کرد با نام ثبت نام تقویتی یا ریپیت رجستریشن، که این ثبت نام تقویتی در کل کشور در 33 ولایت و همچنان در ولایت غزنی باز ثبت نام ابتدایی صورت گرفت، به خاطر از اینکه به این ثبت نام تقویتی هیچ شهروند بدون حق اساسی خود که او استفاده از رای است باید محروم نمانه. ما فکر میکنم کسایی که اراده اشتراک در این پروسه ملی داشت حتما در ثبت نام ابتدایی و هم در ثبت نام تقویتی حتما اشتراک کرده، در این شکل نیست.
تشکر از شما.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نهادهای حمایت از کودکان و فعالان حقوق اطفال از فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان مبنی بر عدم استفاده از کودکان در کارزارهای انتخاباتی استقبال کردند. قبل از آن وزارت معارف افغانستان نیز با نشر بیانیه از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان خواسته بود که در کمپاین‌های انتخاباتیشان از اطفال استفاده نکنند. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می‌دهد.
هفته گذشته کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نظر به شکایات مکرر مردم و همچنان مشاهدات خود کمیسیون طی جلسه ای با اکثریت آرا فیصله کرد که نامزدان ریاست جمهوری، احزاب و ائتلافهای سیاسی کشور حق استفاده از اطفال برای پیشبرد پیکارهای انتخاباتی را ندارند. دکتر محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا آمریکا راجع به ضرورت این فیصله کمیسیون توضیحات بیشتر داد و گفت مسئله آسیب‌پذیر بودن کودکان کمیسیون را به این تصمیم واداشته است.
در واقع استفاده در کمپاین‌ها از کودکان هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ امنیتی، به خصوص در افغانستان، هم به لحاظ روانی، هم به لحاظ اجتماعی یک کار بد نیست، یک کار منفی است. با توجه به عمق در امو لایحه تعدیل مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 1398 که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نشر شده بود، اطفال هم یکی از گزینه های آمده بود که در کمپاین ها نباید از اونها استفاده شود و ممنوع است که بالاخره کمپاین ها اطفال در اونجا شرکت داشته باشند یا توسط از اونها به نوع کمپاین صورت بگیرد. ولی در تیکت های انتخاباتی ما شاهد از این قضیه بودیم. با توجه به وضعیت امنیتی و بسیار از مسائل دیگری که در جامعه افغانستان وجود دارد، مطابق با مو طرز العمل و قوانین دیگر و فلسفه ای که پشت از این قضیه بود، ما یک فیصله ای را در هفته قبل صادر کردیم که همین تیکت ها همین موضوع را رعایت کنند.
انجنیر یوسف، رئیس مؤسسه آشانه که در بخش اطفال کارگر روی جاده ها و اطفال آسیب پذیر و در معرض خطر فعالیت دارد، از این اقدام کمیسیون شکایات انتخابات استقبال نموده، گفت که نامزدان ریاست جمهوری از اطفال پرورشگاه ها و برخی مکاتب خصوصی جهت پیشبرد برنامه های انتخاباتی استفاده اعظمی می کردند که برای آینده این کودکان پیامد خوب ندارد.
چندین نوع استفاده صورت می گرفت. یک خود در بعض مجالس و محافل که کمپاینی بودند، مثلا بعد اطفال مکاتب یا کودکستان ها یا اطفال خورده در اوجه می بردن که اگر کدام حادثه رخ می دادن بدون از اینکه طفل در سیاست دخیل باشه متضرر می شد. که در بعض حالات در پوسترها، نصب پوسترها و یا این چیزا هم استفاده صورت می گرفت. این باید کار خوب است که منع شود. مهمترین گپش این است که طفل چون خودش حق رایدهی را ندارند، کاش که حق رایدهی می داشتند که در اون وقت با سیاسیون ما هم توجه بیشتر برای حقوق اطفال می کردند. این کار واقعا کار خوب است و باید دقیقا کمیسیون شکایات انتخابات این را جدی بگیرند که از اطفال هیچ گونه استفاده در چی نشد.
نهادهای ناظر انتخاباتی هم می گویند که مشاهداتشان نشان می دهد که نامزدان ریاست جمهوری کنونی از اطفال و کودکان در پیکارهای انتخاباتی به پیمان وسیع استفاده می نمایند. به ادعای این نهادها، اطفالی که در کارزارهای انتخاباتی مورد استفاده قرار می گیرند در اکثر اوقات مرتکب تخطی و تخلفات انتخاباتی می شوند که صبغه جرمی دارد. یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا، در مورد چنین گفت.
همکارای ما از ولایت‌های مختلف، از کابل، اینها بر ما گزارش دادن، حتی تصاویرش بر ما فرستادن که اطفال زیر سن متاسفانه در کمپانی انتخاباتی اشتراک دارن، از اون استفاده میشه، به نحو تحریک میشن، کار انجام بدن که خلاف قانون، خلاف اصل من است. و شما میدونین که از لحاظ قانونی باز اونها مسئول شناخته نمیشه که شما باز معاهدات سر دو تطبیق بکنین. متاسفانه که چنین موارد ما هم مشاهده کردیم در تیمای مختلف.
استفاده از کودکان در کمپاین های انتخاباتی در افغانستان در حال صورت میگیرد که هیچ کدام از این نامزدان ریاست جمهوری کدام برنامه واضح و روشن برای بهبود اطفال و کودکان افغانستان ندارند.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای امریکا.
و باز هم از افغانستان. بعد از آن که گفتگوهای صلح بین مقامات ایالات متحده و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر لغو شد، حال مقامات پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو ابراز امیدواری کردند که ثبات را در افغانستان تأمین کنند. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
بحث گفتگوهای صلح افغانستان در یک هفته گذشته با دشواری غیر مترقبه مواجه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوهای صلح با گروه طالبان را پس از آن لغو کرد که این گروه مسئولیت یک حمله انتحاری مرگبار را در کابل بر عهده گرفت. حمله‌ای که در آن 12 نفر با شمول یک سرباز آمریکایی کشته شد. آقای ترامپ با اشاره به گفتگوهای صلح با نمایندگان این گروه گفت:
مذاکرات از بین رفته. مذاکرات از بین رفته است. تا جایی که من میدانم مذاکرات از بین رفته است.
چند روز پس از این موقفگیری رئیس جمهوری ایالات متحده، نمایندگان گروه طالبان در مسکو پایتخت روسیه نشست داشته و بر رسانه های روسی گفتند که آنان ممکن گفتگوهایشان را با واشنگتن ادامه دهند، اما ادعا کردند که آمادن برای 100 سال دیگر هم بجنگند. در این حال تاد وولترز جنرال چهارستره‌ای آمریکایی که در حال حاضر فرماندهی نظامی پیمان ناتو در اروپا را بر عهده دارد، در نشستی که روز یکشنبه در سلوانیا برگزار شد تلاش کرد تا نگرانی شهروندان افغانستان را کاهش دهد.
مسائل و دراماهای زیاده به افغانستان رفت می گیرد و پیامی که همین لحظه برای شرکای ناتو ما می فرستیم این است که ایالات متحده متحد است. ناتو متحد است و ماموریت هنوز هم در افغانستان پابرجاست.
در این حال استوارت پیچ رئیس کمیته نظامی ناتو گفته است که تعهد نظامی پیمان اتلانتیک شمالی در مورد افغانستان به اتفاق آرای اعضای این پیمان است.
There is no division on that subject. The Allies are absolutely firm.
هیچ اختلافی در این مورد وجود ندارد. متحدین ناتو در این مورد موقف مستحکم و متحد دارند و امروز در مورد مأموریت این پیمان در افغانستان تعهدشان را تجدید کردند.
اظهارات مقام‌های نظامی ناتو در حال بیان شده است که فقط دو هفته دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است. جنرال تاد وولترز میگوید که افغانستان احتمالاً شاهد خشونت‌های بیشتر تا برگزاری انتخابات باشد.
انتخابات افغانستان احتمال دارد کامل نباشد، اما آخرین تلاش‌های خود را به خرج خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که تا به اندازه ممکن انتخابات هرچه مسئول‌تر و امن‌تر برگزار شود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که گفتگوهای صلح با گروه طالبان تا زمان آغاز نخواهد شد که این گروه آتش بس اعلام کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رئیس جمهور ترامپ تلاش های کمپاین انتخاباتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آیندی امریکا را روی اقتصاد استوار ساخته است. در میان افزایش نگرانی از احتمال کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده، رئیس جمهور ترامپ اصرار دارد که اقتصاد امریکا قوی است و در تلاش است تا مالیات را برای تولید کنندگان کاهش داده و سود قرضه را نیز در حد امکان کاهش بدهد. ودا کاتسوارا خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که روی زمانی به توجه می رساند.
نتایج یک همه‌پرسی نشان می‌دهد که اکثر آمریکایی‌ها نسبت به رشد اقتصاد آمریکا خوشبین هستند و آن را قوی قلمداد می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ امتیاز آن را برای خود می‌گیرد.
به احتمال زیاد ما در حال حاضر قوی‌ترین اقتصاد را در تاریخ کشورمان داریم.
اما برخی کارشناسان مانند ویلیام هوگلند از مرکز پالیسی دو حزبی احتمال می‌دهند که رشد اقتصاد آمریکا بطی شود.
در زمان انتخابات او همیشه درباره رشد 4، 3 و یا 5 درصدی اقتصاد حرف می‌زند. فکر نمی‌کنم ما از آن حد عبور کنیم. برایم تعجب آور خواهد بود اگر برای سال 2020 رشد واقعی اقتصاد ما از مرز 2 درصد نیز بگذرد.
ترامپ رسانه ها را برای کاهش رشد اقتصاد مقصر دانسته و میگوید که پیشگویی رسانه ها ممکن باعث این موضوع گردد.
And where the media is trying to beg in, oh, they want a recession so badly.
می دانید رسانه ها چی می خواهند؟ آنها به شدت علاقمند رکود اقتصادی هستند.
تحلیلگران میگویند که ترامپ از اقتصاد برای پیشبرد کمپاین خود استفاده میکند، زیرا اگر اقتصاد ضعیف عمل کند، رای دهندگان معمولاً به فکر انتخاب رهبری متفاوت برای کشور میافتند. در همین حال، ترامپ از رئیس بانک مرکزی آمریکا خواست تا سود قرضه را به صفر و حتی زیر صفر برساند. این کار به حکومت فدرال این اجازه را خواهد داد تا برای پرداخت بدهی خود قرضه با سود یا بهره پایین بگیرد. ترامپ میگوید منصفانه نیست که آمریکایی‌ها درصد بیشتری نسبت به سایر کشورها به شمول اروپا که پنجشنبه هفته گذشته نرخ بهره را به 0.5 تقلیل داد بدهند. با درصد منفی بانک‌ها ناچارند به جای قرض دادن پول خود را نگه دارند. تحلیلگران میگویند که درصد پایین‌تر از اندازه سود بانکی به حکومت فدرال کمک خواهد کرد تا پول پس‌انداز کند، اما مشکل اصلی بالا بودن سطح بدهکاری است. ویلیام هوگلنگ در این باره میگوید
ترامپ وعده داده بود که قرض را از بین میبرد. در واقع سطح قرضه در زمان ریاست جمهوری او به طور چشمگیر افزایش یافته است.
گفته می شود که برخلاف تقاضای ترامپ، انتظار می رود که برای جلوگیری از افزایش بلا تکلیفی، رئیس بانک مرکزی آمریکا کاهش نسبتاً کمی در نرخ سود قرضه بیاورد. جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا در این باره چنین میگوید.
عوامل سیاسی هیچ نقشی در پروسه کاری ما ندارد و من و همکارانم هیچ نوع تلاش برای متأثر ساختن پالیسی های خود را تحمل نمی کنیم.
با ادامه نزاع تجارتی میان ایالات متحده و چین، رئیس جمهور ترامپ در نظر دارد تا دور جدیدی از کاهش مالیات بر دهاقین آمریکایی را به اجرا بگذارد. کاهش مالیاتی که به گفته ترامپ بسیار الهام بخش خواهد بود.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
خب دوست عزیز، حال توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو. تا نیم ساعت دیگر باز در خدمت خواهیم بود. با ما باشید.
گرم و